بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شب قریبان امام هفتم و هم شب وفات پدر مولا امیر المؤمنین حضرت ابو طالب که جنازه ایشون رو بردن مکه اونجا دفن کردن و بعد معروف شد اون قبرستان به قبرستان ابو طالب و در این قبرستان حضرت خدیجه کبراس ابراهیم فرزند رسول الله و اجداد پیغمبر اونجا پدر پیغمبر در مدینه است ولی اجداد پیغمبر در همین قبرستان ابو طالب هستن. فردا شب هم که شب 27 شب بسیار بزرگی است، شب مبعث رسول الله محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. حتما زیارت مخصوصه آقا رو بخونید در مبعث در عید قدیر و در 17 ربیع الاول که عید مولودی پیامبر است. تو این سه تا برنامه 18 ذیحجه، 17 ربیع الاول، 27 رجب، این سه تا زیارت، زیارت مخصوصه نجف اشرف. حالا برای امام حسین زیارات متعدده، زیارت های مخصوصه در همین ماه رجب، هم اول رجب هم نیمه رجب، در ماه شعبان هم نیمه شعبان، باز تو ماه رمضان هم باز زیارت و همینطور تا آخر سال. اما برای حضرت علی این ستا رو گفتن. خب این رو اونهایی که مشرف میشن تو حرم انجام نه، از راه دورم میشه اون حضرت رو زیارت کرد، ولی خب بعضی ها میرن زیارت امین الله میخونن، همطور که برای امام حسین میرن زیارت عاشورا میخونن، با این که شب نیمه رجب خودش زیارت مخصوص داره یا شب مبعث زیارت مخصوص داره، چند صفحه زیارت نامش، خب باید اون خون. انشاءالله که شما توفیق پیدا کنید همون رو بخونید، حالا چه از نزدیک و چه از دور. و اما آداب و صلات حضرت امام رضوان الله علیه، به اینجا رسیدیم که فرمودن که برای اهمیت تحصیل حضور قلب در نماز روایات متعددی داریم. این روایات که ایشون چالم بیش از این باشه ایشون در بردن حدود 12 روایت هست که در آداب صلات آمده. از این 12 تا ما 4 تاش رو هفته گذشته شرح و توضیح دادیم، 8 باقی مونده. البته اگر وقت شد یه داستانی هم از آقا امیرالمومنین در رابطه با نماز عرض میکنم، چون وقت کمه لذا ما به همین قرائت متن تا بشه اکتفا میکنیم. این مطالب رو از خود کتاب ما در آوردیم. از حضرت باقرالعلوم روایت شده که همانو بالا می رود نماز بنده خدا و از برای اون نصف یا ثلث یک سوم یا ربع یک چهارم یا خمس یک پنجم و بله بیش از این بالا نمیره، از بقیه قسمت های نماز بالا نمیره، مگر اون چرا اقبال به قلب نموده بر اون بر اون باید تکیه کرد. یعنی شما مثلا داری نماز میکنی، خب فرض کن نماز 4 رکعت، نماز عشرا 3 رکعت، نماز مغرب 7 رکعت، این فریضه ره، حالا منافقه کار نداری فریضه رو. خب تو این فریضه که شما داری نماز میخونی، ممکنه ذکر سجود رو بیشتر بهش توجه کنی، یا ذکر رکوع یا دعای قنوت، ولی خب به اون قسمت های دیگه خیلی شما توجه نکن. خب میگه هر مقدار که توجه داشتی همون مقدار مورد قبول واقع میشه و بالا میره. بقیه قسمت هایی که شما دلت پیش خدا نبوده اونا نمیره بالا. و از امام صادق این روایت دیگریست، فرمود وقتی احرام بستی در نماز اقبال کن بر اون، وقتی اقبال نمودی خدا به تو اقبال میکند، و اگر اعراض کنی خدا اعراض میکند تو. پس گاهی بالا نمی رود از نماز مگر یک سلس یا یک رو یا یک سدس. اونجا گفت خمس، اینجا میگه سدس، یک ششم. حالا همینطور برو چیزم بگو دیگه، یه هشتم یا نهم یا دهم. حالا چقدر مثلا شما چه مقدار از نماز رو ولو یک کلمه الله اکبر رو درست گفته باشی، نه درست شرعی که صحیح ادا کنی، اون که به جای خودش، باید درست الفاظ نماز باید صحیح ادا کرد. این رو ما نمیگیم از جنبه لفظی نمیگیم، خوب توجه کنید، ما صحت شرعی و فقهی نماز رو نمیگیم، ما داریم میگیم که حضور قلب در نزد خدا، باید ببینیم چقدر ما تو نمازمون حضور قلب داشته، به همون مقدار نمازمون پیش خدا قبول میشه، بقیهش دیگه قبول نمیشه. یا سدسون، با اونقدر که نمازگزار اقبال به نماز نموده، خداوند بله خداوند عطا نمی فرماید به غافل چیزی. غافل از خدا رو خدا هیچ چی بهش نمی ده، مورد نظر نمی گیره این نمازش رو. خب پس بر ما واجب شد که ما این مسئله حضور قلب درست کنیم، حالا یا با تمرین یا با ترک تعلقات دنیوی، مجاهده با نفس، با هر برنامه‌ای که شما میتونی که این کار رو برای خودت انجام. چون اگر تو نماز ما حضور قلب داشتیم که هر وقت بیستیم تو نماز، اون توجه نورانی و اون توجه معنوی در ما پیش بیاد، این حالت اثر میذاره رو تمام افعال ما، در اوقات دیگر هم اثر میذاره. پس خود نماز یه بهانه میشه که به ما حضور رو در نماز انجام بدیم، تا در حالات دیگه، چون مسئله یاد خدا این نیست که فقط در یک وقت معین در یک جای معین ما خدا رو یاد کنیم، یاد خدا همیشگیه دیگه، اذکر الله یذکرکم. روایت دوازدهم از رسول خدا روایت است که به ابی ذر فرمود دو رکعت با فکر بهتر است از ایستادن یک شب در نماز، در صورت که قلب تو غافل باشد، غافل از یاد خدا، یا دو رکعت بخونی که با حضور قلب باشه، یا مثلا بشینی از اول شب 1000 رکعت تا صبح بخونی. این دو رکعت پیش خدا ارزشش بیشتره. خب بقیه رو ما اینجا رفتیم در مصادر روایت نگاه کردیم و عربیش که نص کلام امام هست اون را براتون میاریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مستدرک الوسائل شیخ حر عاملی کتاب الصلات باب 2 حدیث 13 من صلا رکعتین کسی که دو رکعت از مجموع رکعت ها دو رکعت فقط بخونه ولم یحدث فیهما نفسه بشیء من امور دنیا غفر الله له ذنوبه و بتواند این نمازگزار در حال نماز امر دنیوی تو خاطرش نیاد، امور دنیا یه وقت فکرش نره تو دکون و کسب و کار و اینجا و اونجا و اینا، بتونه واقعا تمرکز کنه این دل فقط پیش خدا باشه. اگر اینجوری باشه خدا همه گناهانشه میامورد. روایت دیگر باز در اول لعالیه که اونجا میفرماید، اون هم باز حدیث نبوی است، اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاه ان يحول الله وجهه وجه حمار. میگه نمیترسه این آدمی که واسطه در پیشگاه خدا داره نماز میخونه ولی فکرش تو بازار و اینجا و اونجاست، پیش خدا نیست. این نمیترسه که یک دفعه مسخ بشه، یعنی صورتش صورت خر بشه، حمار بشه، به صورت حمار در بیاد. البته این تمثلات تو عالم مکاشفه هست، ولی این روایت نمیگه مکاشفه و تمثل، این نمیگه واقعا اینطور میشه. مثل اون کسی که میگن تو روز عاشورا تو کویت بوده کجا، که میاد یه کله پاچه میگیره دستش، میاد تو خونه بزنش، میگه میاندازه تو تشت آب، میگه اینم سر امام حسین. آقا زنش چیه بوده؟ میرفته مجالس امام حسین. اینم میگن آقا تو این سر انداخت اینجوری یه دفعه تمام صورتش شد مثل حیوان. بعد چقدر خرج کرد، چقدر بیمارستان رفت، خارج، خیلی کارا تو مجله نمیشته، میگه هیچ فایده نکرد. حالا ما حواسمون جمع باشه، این خیلی تکون دهنده است این روایت، که ممکنه وجه نمازگذار وقتی حواسش پیش خدا نیست، پیش پول و مال و دنیاست، خدا صورت او رو صورت حمار قرار بده. حمار هم در سوره جمعه هست، مثل الذین حمل التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا. حالا خوب توجه کنید، یعنی کسانی که کلام الله مجید، کلام الله تورات آسمانی رو اینها عرض کنم نمیان درست توجه کنن و سرسری میگیرن و فقط کتاب تورات رو در دست دارن، ممکنه لغلغه زبانم بخونن، اینا حکمشون حکم اون حماره، حماری که یحمل و اسفارن، اسفار این کتاب های زیاد بار کرده، ولی حمار که نمیتونه بفهمه این کتاب چی نوشته توش، معنی این کتاب چیه. یعنی شما اون وقتی بخوای واسی پیش خدا و توجه نکنی حالت حال حماره، توجه کردید، یا مثلا کلمات خدا رو بخونیم و قرآن رو بخونیم پیش خدا نباشیم، خب این اینطوری میشه دیگه. در روایت دیگر در بحار الانوار جلد 81 صفحه 260 این روایت هم باز روایت نبوی است از پیامبر، که این من صلات لما یقبل نصف و ثلث و ربع و خمس الى العشر، همون که من عرض کردم الان روایتش اینجا داره میگه از نیمه بگیر یا از یک بگیر و دو و سه و هم تو برو برو تا ده تا ده. حالا ممکنه که بعد یک دهم از نماز قبول بشه، ممکنه یک چهارم، یک پنجم، به قدری که انسان التفات و توجه داره. خب حالا میگه و این من حال علما یلف و کما یلف و ثوب الخلق. ثوب خلق یعنی پیراهن کهنه. خب این میگه که وقتی میره تو طبق میذارن میبرن آسمون ها، اونجا نمازی که بهش توجه نشه یا یه مقدار توجه بشه یه مقدار نشه، اینو مثل اون پیراهن کهنه اینه جمعش میکنن. فیضرب بها وجه صاحبها، میگه این میزنن به صورت صاحبش. حالا این تو عالم معنا خیلی معنی داره ها، ممکنه شما در عالم ظاهر خیلی آدم اینجور روایات خیلی متوجه نشه، ولی برای اهل ایمان و اهل معنا خیلی اشاره داره این معنا. یضرب بها وجه صاحبها و انما لك من صلاتک ما اقبلت علیه بقلبک. پیغمبر فرمود که اون مقداری که از قلب توجه داشته، حضور قلب داشته، همون مقدار قبول میشه. روایت دیگر، این روایت هم باز مدرک شد خدمتون عرض میکنم، این خیلی روایت خوبی است که در کتب اربعه آمده که در بله موسوعه کافی شیخ کلینی جلد سوم صفحه 265. روایات معتبره، مثل امام خمینی وقتی میاد اینجور روایات رو ذکر میکنه، خب سندش هم دیده دیگه. عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. انشاءالله یه داستان خوبی هم از آقا امیرالمومنین در آخر عرض میکنم. قال رسول الله اذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله اليه. فرمودند که بله، البته این روایت از خود امام باقر نیست، امام باقر از جدشون پیغمبر نقل میکنن، این روایت بیشترش از پیغمبره. وقتی بنده خدا شروع میکنه به نماز، همین که شروع کرد خدا به او توجه داره، نظر خاصی داره، اگر که از اهل غفلت نباشه. یک نسخه میگه نظر الله علیه، یک نسخه میگه اقبل الله علیه، یعنی خدا هم به او اقبال داره وقتی بنده خدا اقبال کنه به خدا. البته همین مضمون رو در روایت پیش هم داشتیم. حتی ینصرف، تا وقتی که دیگه نماز تموم کنه. و اظلته الرحمه من فوق رأسی الى افق السما، اگر بنده خدا حضور قلبش رو حفظ کنه در نماز، رحمت الهی از بالای سر نماز گذار میره میره تا بالا افق آسمون ها. خب اینجا چه کار میکنن؟ و الملائکه تحف من حولی الى افق السما، میگه ملائکه میان دورش، دور این نمازگزار، و این نماز ازش میگیرن، اون عرض کنم اون حقیقت نماز رو، اون آثار معنوی نماز رو از اون میگیرن. و کل الله به ملکن قائما على رأسه یقول له ایها المصلی لو تعلم من ينظر الیک ومن تناجی ما التفت ولا زلت من موعظك ابدا. خب از یه طرف ملائکه میان که این نماز رو ببرن به آسمون، و از طرف دیگر خداوند یک فرشته از فرشتگان رو موکل میکنه به این نمازگزار. البته این عرض کنم اونایی که چشم برزخشون باز میشه و عرض کنم که روحیه ملکوتی و قدسیشون خوبه، اونا بیشتر به این معانی روایات توجه دارن. و اونا چه بس و حقایق این روایات را هم درک کنن یا نورش رو ببینن یا حتی تمثلش رو ببینن، این امکانش هست. خب این ملک رو صداش رو بشنون یا به صورت نوری چیزی ببینن، متوجه حقیقت این روایات بشن، متوجه بشن. خب وکل الله به این ملکن قائمن علی رأسه، این ملک وظیفه داره که بالا سر این نمازگزار باشه، خب با زبان حال میگه، حالا ممکن خودش نشنوه، با زبان حال میگه ایوه المسلی، ای نمازگزار، لو تعلم من ینظر الیک، اگر ببینی کی داره به تو توجه میکنه، یعنی اون خدای متعال، لو تعلم، اگر به یقین برسی که متوجه بشی که تو مورد نظر خدا قرار گرفتی و من تناجی، و متوجه بشی که با کی داری حرف میزنی، با کی داری گفتگو میکنی، با کی داری مناجات میکنی، عظمت خدا، عظمت خدا رو در دست داشته باشی. خب اگر این لذت مناجات، لذت نماز برای شما حقیقتی پیدا کنه و تو اون را احساس کنی، لمس کنی در خودت، اگه این معنا برات درست بشه، ملتفت دیگه از یاد تکون نمیخوری، همش دوست داری که نماز رو طولانیش کنی، بیشتر کنی و هیچ جای دیگه توجه نداری، فقط به همون محبوب، به حضرت عشق، حضرت دوست توجه داری. و من تناجی ملتفت ولا زلت من موضعی که ابدا، میخوای اصلا از تو نماز نری بیرون، ولو خیلی هم کار داری، وظایف داری، بری اینجا اونجا، ولی وقتی این معانی رو شما درک کنی، خیلی هم از معانی درک نمی کنن این معانی رو، ولی اگر درک کنی از جات هم تکن نمی خورد. بعد روایت دیگر رو بخونیم، دو تا روایت دیگه مونده و تموم کنیم، بعد اون داستان کوچک رو هم براتون عرض می کنن. خب در روایت بعدی اینطور آمده که این روایت رو من لا یحضره الفقیه، جلد اول صفحه 209، حدیث 632، اونجا آورده این حدیث رو. من لا یحضر هم از کتاب‌های معتبر روایتی است که مجتهدین برای اجتهاد و برای عرض کنم فتواشون احکام به این کتاب هم مراجعه دارن. خب اینجا روایت اینگونه آمده از امام صادق، لا تجتمع الرغبه والرهبه في قلب الا وجبت له الجنه، هیچگاه رغبت به الله و رهبت و خوف از او در دل بنده خدا جمع نمیشه، این دوتا نیروی رغبت و رهبت، مگر اینکه جنت برای او واجب میشه، چون هر دور داره ها، تو قلبش هر دور داره، اونم نه برای یه دقیقه یا چند دقیقه نماز، برای همیشه این حالت رو داره. فاذا صليت فاقبل بقلبك على الله عز وجل، اگه این دو نیرو رو داری، پس باید تو نماز طوری باشه که با دلت به خدا توجه کنی، تو دل دیگه توجهت به جای دیگه نباشه. فانه لیس من عبد مؤمن یقبل بقلبی علی الله فی صلاته و دعائه الا اقبل الله عز و جل علیه بقلوب المؤمنین اله، میگه یه بنده مؤمن نیست که وقتی به نماز میسته و اقبال قلبی به خدا داره، ادبار نداره، دلش متوجه محبوب خودش هست، وقتی این کار رو در نماز و همچنین در ادعیه وقتی انسان دعا میکنه هم باید مخاطب رو در نظر بگیره. خب اینجا میفرماین امام صادق وقتی بنده اش رو خدا اینگونه ببینه، قلوب بندگان مؤمنش رو به او متوجه میکنه، یعنی این فایده اینجور نماز فقط برای خود نمازگزار نیست، فایده اش سرایت میکنه به دلهای مؤمنین دیگر، اونا میان از کلمات او، از هدایت او، از حرفای او استفاده میکنن، برداشت میکنن. و ایدهم مع مودتهم ایاه بالجنه، و همراه با دوستی بندگان مؤمن خدا نسبت به این شخص نمازگزار، خداوند او رو به بهش میبره. پس هم دلهای مؤمن رو به اون متوجه میکنه، یعنی در واقع میشه هدایتگر برای اونها، میشه قدوه برای اونها، همطور که در دعا آمده اللهم اجعلنی للمتقین اماما، خدای من پیشوا و امام اهل تقوا قرار بده. حالا این روایت هم اشاره به همین معنا داره. آخرین روایت از امام باقر و همچنین از امام صادق گفته شده، هر دوشون فرمودن ما لک من صلاتک الا ما اقبلت علیه فیها، از تو از نمازت جز همون مقداری که دلت متوجه خدا شده تو نماز، به همون مقدار میتونی از نماز عرض کنم استفاده کنی. فَإِنْ اَوْ هَمَهَا كُلَّهَا اَوْ غَفَلَ عَنْ عَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجُ صَاحِبِهَا. این رو وسائل شیعه جلد 4 صفحه 687. امام باقر و امام صادق، این پدر و پسر، هر دوشون می‌فرمایند اگر اوهمها کلها، اوهمها اینجا وهم همون غلط خوندنه که نماز غلط بخونه با وهم و خیال شخصی خودش، نره قرائتش درست کنه، نره نماز صحیح بخونه، هر جور شد میخونه، وضوش هم درست نیست طبق مثلا اصول شرعی یا نمازش، کارهاش، خیلی باید ما متوجه باشیم که اگر تقلید داریم تقلید حقیقی و واقعی باشه، نه تقلید شعاری. خیلی شعار میدن ما مقلد رهبر هستیم، عکس رهبرم رو موبایل شونه، ما مقلد رهبر شعار چی؟ ولی خب آقا چند تا مسئله از رساله رهبر میدونی؟ چقدر عمل کردی؟ چقدر نمازته؟ چقدر احکامت درست کردی؟ مگه میشه با شعار؟ خب اینجا میفرماد فَإِنْ اَوْهَمَهَا كُلَّهَا، اگر که نماز رو به وهم خودش در بیاره، با همون خواسته خودش انجام تطبیق نده با اون چی که در شریعت آمده و غلط بخونه، او غفل عن ادائها، یا درست ادا نکنه نماز رو، غافل بشه و این غفلت باعث بشه که نتونه نماز رو اونطور که هست با حضور قلب با توجه، چون حضرت امام این روایات رو جز این روایت رو جز روایات حضور قلب آورده، یعنی فقط این نیست که نماز غلط میخونه، توجه معنوی هم نداره به نماز. خب اگر اینجوری بخونه ضربه بها و جا صاحبه ها، اینم همون مطلب است که در روایت قبلی هم آمده بود که این برمیگردون نماز رو به صورت صاحبش میزنن، میگن این چه نمازی بود که خوندی؟ سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجاش. این یه شعر مال حافظه، ولی از اینجا به بعد دیگه مال سعدیه. عجب داری از سالکان طریق، که باشند در بحر معنی غریق، به سودای جانان به جان مشتغل، به ذکر حبیب از جهان مشتغل، به ذکر حبیب از جهان مشتغل، بیاد حق از خلق بگریخته، چنون مست ساقی که می ریخته نشاید به دارو دوا کردشان که کس مطلع نیست بر دردشان. الست از ازل همچنان نشان به گوش به فریاد قالو بلا در خروش. گروهی عملدار عزلت نشین قدم های خاکی دم آتشین به یک نعره کوهی زجا برکنن به یک ناله شهری به هم برزنن چو بادند پنهان و چالاک پوی چو سنگند خاموش و تسبیح گوی. شب و روز در بحر سودا و سوز ندانند ز آشفتگی شب ز روز. می صرف وحدت کسی نوش کرد که دنیا و عقبا فراموش کرد. عرض کنم که این داستان هم مشهوره، هم مدرکش هم هست، حالا خواستید بعدن عرض میکنیم که یه روز دوتا شتر آوردن، هر دوتا شتر بزرگ سال بودن، ولی یکیشون پیر لاغر بود، اون شتر دومی چاق بود، اونم بزرگ سال بود ولی چاق بود، گوشتش بیشتر بود. پیغمبر این دوتا رو جلو گذاشت، بعد به اون افرادی که اونجا حضور داشتن یه مسابقه را انداخت، فرمودن هر که بتونه دو رکعت نماز بخونه ولی تو این دو رکعت نماز یه خاطره دنیوی هم بیه دلش پیدا نشه، یعنی بتونه دل رو کاملا متمرکز کنه برای خدا، حضور قلب داشته باشه تو نماز. هر کس بگه که من میتونم این دو رکعت نماز اینجوری بخونم، یکی از این دوتا شتر برای اوست. دید پیغمبر هیچ کی جواب نداد، دوباره باز تکرار کرد هر کدوم از شما دو رکعت نماز بخونه یکی از این دو شتر مال اوست، اگر بتونه حضور قلب را از اون اول نماز تا آخر نماز حفظ کنه. بازم کسی جرأت نکرد بگه. مرتبه سوم تکرار کرد، از شما حاضرین، حالا تو مسجد بوده کجا بوده، از شما حاضرین کی میاد این کار رو بکنه، آیا داره یه همچه حالی یا نداره؟ دید بازم جواب نشنید، فقط از جانب مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام آقا آمدن جلو فرمودن یا رسول الله من دو رکعت نماز میخونم و خاطره تو دلم غیر از خدا پیدا نخواهد شد. فرمودن بخوان. شروع کردن حضرت نماز خوندن تا اینکه تموم کردن نماز رو. جبرئیل آمد فرمود که یکی از این دو شتر مال امیرالمؤمنینه، به ایشون بدی. پیامبر فرمودن، حالا ببینید سلطه پیغمبر بیشتر بوده، یعنی حضرت علی نماز میخونده، پیغمبر تمام خطورات دل رو میدونن که چی این شخص تو دلش چی وارد میشه چی هست، و الا چجوری مسابقه میذاره حضرت، چجوری مسابقه میذاره؟ پس باید علم داشته باشه که آیا این یه چیزی تو دلش وارد میشه یا نه. پیغمبر اعتراض داشتن، به جبرئیل گفتن که حضرت علی موقع سلام دادن فکرش رفت تو این که اونی که چاقتره نه اون که لاغره، اون شطوری که چاقتره اون رو طلب کنه و اون رو بگه که پیغمبر بهش بده. و این خب محل اشکاله. بعد از طرف خدا خطاب آمد که یا رسول الله، علی اگر این فکر کرده، فکرش برای خودش نبوده که خود چطوره برای خودش ببره؟ گفته که چاق باشه گوشتش بیشتر باشه که به فقرا بیشتر بده، مثل اون نماز انما ولیکم الله و رسوله که تو رکوع انگشترش داد به اون سایه. هیچ کی از اون مردم مسجد توجه نکرد به اون سایه، فقط علی بود که انگشترش داد. خدا گفت که بابا این چون برای من بوده و میگفته که من میخوام این رو شطر چاق رو بگیرم که بکشم، قربانی کنیم، چیز کنیم، گوشتش رو تقسیم کنیم برای فقرا، پس این باز هم برای من بوده، این نیتش، نیتش برای من بوده و شما اون شطر رو به حضرت علی بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.